أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة ثانیه در خروج از محل ابتلا بود که یک طرف علم اجمالی خارج از قدرت عرفیه و یا از دائی نوعی بر ارتکاب بود، ولیکن عقلا مقدور بود. مشهور گفتند خطاب تکلیف به اون طرفی که خارج از محل ابتلا هست استهجان دارد و لذا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا میکنه. چون من که میدانم یا این اناء در منزل ما نجس است یا اون اناء در مکان بعید، اگر اناء در مکان بعید نجس باشد، خطاب اجتنب عن النجس در حق من فعلی نمیشه. پس میشه شک بدوی در وجوب اجتناب از این نجس داخل در محل ابتلا. وجوب اجتناب از این اناء داخل در محل ابتلا میشه شبهه بدویه و مجرای اصل براءت هست. ما در جواب عرض کردیم که به هیچ وجه شمول خطاب تکلیف نسبت به چیزی که مقدور هست عرفاً به چیزی که عقلاً مقدور هست، شمول خطاب تکلیف نسبت به چیزی که عقلاً مقدور هست استهجان نداره، ولو عرفاً غیر مقدور باشه و یا دائی نوعی بر ارتکاب آن نباشه. و اگر کسی بگه خطاب تکلیف استهجان داره شامل آن بشه، روح تکلیف در مورد آن ثابت است. البته ما قبلا یک اشکالی کردیم، گفتیم شاید وجود خود تکلیف در روح تکلیف دخیل باشه، یعنی ملاک در امتثال نهی مولا باشه یا ملاک در امتثال امر مولا باشه. و اگر خطاب تکلیف ساقط شد، یعنی دیگر ما در این موردی که نجس هست در مکان بعید نهی از شرب آن نداریم، ولذا دیگه اصلا ملاک هم فعلی نخواهد بود، چون قوام ملاک شد به امتثال نهی مولا. ولیکن این احتمال خلاف ظاهره. ظاهره در خطابات تکلیف این است که ناشیست از یک ملاکی که تکلیف فرع بر آن است، نه مقوم آن. این که مولا بگوید اجتنب عن النجس، این ظاهرش اینه که در رتبه سابقه بر این نهی از شرب نجس یک ملاکی هست و یک غرضی هست که خطاب نهی به خاطر حفظ اون غرض آمده، ولذا این احتمال که ما قبلا مطرح می کردیم که شاید هدف مولا و غرض مولا امتثال نهی باشد یا امتثال امر باشد، وقتی خطاب امر یا خطاب نهی ساقط شد دیگر ملاک تام ما نداریم تا مولا غرضش تعلق بگیرد به حفظ اون ملاک تام. این ثبوتاً درسته ولی اثباتاً خلاف ظاهره. بنابراین خروج از محل ابتلا در این صورت ثانیه نه خطاب تکلیف را ساقط می کند نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا و نه روح تکلیف را، ولذا علم اجمالی به هیچ وجه انحلال حقیقی ندارد. ظاهر خطاب تکلیف اینه که وقتی میگن لا تشرب نجس یک غرضی هست در رتبه سابقه بر این نهی که این نهی برای حفظ اون غرض آمده. این ظهور رو ما قبول داریم ولذا به حساب این ظهور که ما حساب میکنیم میبینیم روح خطاب نهی از شرب نجس در اینجا وجود داره، ولو خطاب لا تشرب نجس مستهجن باشه اون فرد خارج از محل ابتلا را شامل بشه. و این مطلب ما فرقی نمیکنه درش که مورد ما شبهه تحریمیه باشه یا شبهه وجوبیه باشه. این که مرحوم نائینی تفصیل داده بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه، در شبهه تحریمیه نظر مشهور رو پذیرفته، گفته بله وقتی که مکلف دائی ندارد بر ارتکاب این فعل، نهی او از این فعل مستهجنه، ولی در شبهه وجوبیه غرض از تکلیف این است که مکلف اراده بکند انجام یک فعل را، برخلاف خطاب نهی که غرض از آن این است که مکلف اراده نکند یک فعلی را. در خطاب وجوب چون غرض اینه که مکلف اراده بکند یک فعل را، ولذا اشکال نداره که در کنار دائی نوعی به ارتکاب یک فعل مولا ایجاد دائی شرعی هم بکنه، مثل وجوب حفظ نفس. دائی نوعی هست بر اینکه انسان حفظ کند خودش را، اشکال نداره که شارع در کنار دائی نوعی بر حفظ نفس دائی شرعی هم ایجاد کنه، چون هدف ایجاد اراده است نحو الفعل. اراده نحو الفعل علت میخواد. خب علتش میتونه داعیه اغلایی باشه یا داعی شرعی باشه، اما در تحریم هدف عدم الاراده است. عدم الاراده علت نمیخواد. وقتی که ما داعی نداریم به ارتکاب حرامی که خارج از محل ابتلاست، دیگه مستعجل مولا نهی از او بکنه. این فرمایش محقق ناینی بلا وجهه. فرقی بین واجبی که داعی نوعی به انجام آن هست، مثل همین حفظ نفس، بین این مثال و بین مثالی که در محرمات داعی نوعی بر ترکش هست، بین اینها چه فرقه؟ ما فارقی نمیبینیم. یعنی شارع اگر بگوید لا تکشف عورتک، مرحوم ناینی میگوید شتاب لا تکشف عورتک به انسان شریف مستهجنه، اما اگر بگه استر عورتک این مستهجن نیست، چون خطاب وجوب هست. این اصلا بلا وجهه. اگر داعی نوعی بر موافقت یک تکلیف باعث بشه که اون خطاب تکلیف مستهجن بشه و از قبیل تحصیل حاصل بشه، چه فرق است بین خطاب تحریم یا خطاب وجوب؟ و اگر بناست وجود داعی نوعی بر موافقت مانع نشه از شمول خطاب وجوب، در خطاب تحریم هم همینه، هیچ فرقی با هم ندارند. پس محصل عرض ما این شد که علم اجمالی در صورت ثانیه به هیچ وجه انحلال حقیقی ندارد، اما انحلال حکمی. بله، در شبهه وجوبیه باید فرض کنید داعی نوعی بر ترک نیست، مثل حفظ نفس که داعی نوعی بر ترک ما نداریم، بلکه داعی نوعی بر فعل داریم، و این میشه واجبی که خارج از محل ابتلا هست، به این معنا که معمولا داعی نوعی هست بر ارتکاب این فعل، پس لغو از شارع طلب کند از مردم ارتکاب این فعل را، که ما میگیم هیچ لغو نیست. خب آقا، شبهه وجوبیه‌ای که در موردی است که خارج از تحت قدرت عرفیت یا خارج از داعی نوعی است، ولیکن شارع میگه انجام بدید، این که خارج از محل ابتلا به این معنا مطرح نیست. یعنی من نمیدانم آیا واجب است برم تحمل مشقت بکنم و اون فعل در مکان بعید را انجام بدم، یا این فعل در مکان قریب را. این که مسلم علم اجمالی منجزه، این که محل بحث نیست. بحث خروج از محل ابتلا اینه که داعی نوعی بر موافقت تکلیفه، یعنی اگر شارعم نمی گفت این کار رو بکنید، نوع مردم این کار رو می کردند. بس در اینجاست. اجازه بفرمایید. بحث انحلال حکمی از راه‌های مطرح میشه برای این که بگن این علم اجمالی ولو حقیقتا منحل نیست، اما حکمن منحل. راه اول راهی است که محقق طبق مسلک محقق عراقی که قائل به مسلک علیه هست مطرح میشه، و اون مطلبی است که مرحوم آقای حکیم که از تلامذه محقق عراقی است و مبانی ایشان را معمولا انتخاب میکنه در مباحث اصولیه مطرح کرده، فرموده است که این علم اجمالی که یک طرفش خارج از محل ابتلاءه، این منجز نیست عقلا. چرا؟ برای اینکه تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلا عقلا به عهده مکلف نمیاد. من علم اجمالی دارم یا اون انایی که در مکان بعید هست نجس شده که خارج از محل ابتلا هست، یا این انایی که در منزل ما هست نجس شده. اگر اون انا در مکان بعید نجس شده باشه، وجوب اجتناب از او عقلا به عهده ما نمیاد. پس این علم اجمالی یک طرفش قابل تنجج عقلی نیست، و علم اجمالی که یک طرفش قابل تنجج عقلی نباشد منجز نیست. از طرف دیگرش هم لازم نیست اجتناب کنیم. مرحوم آقای حکیم چون مثل استادش محقق عراقی قائل به مسلک علیته، یعنی باید مقتضی تنجیز علم اجمالی را از بین ببرد، و الا اگر مقتضی تنجیز در علم اجمالی محقق بشه، نمیتونه با اجراء اصل بلا معارض مشکل رو حل کنه، ولذا آمده مقتضی تنجیز این علم اجمالی رو از بین ببره. ولی انصافا این تلاش بی نتیجه است. آقا یعنی چه این طرف خارج از محل ابتلا عقلا قابل تنجز نیست؟ عقلا داخل در عهده مکلف نمی شود. وقتی که مقدور عقلی هست، اسیان در مورد این فرد خارج از محل ابتلا، عقلا اسیان مقدور در مورد او. چطور عقل حکم نمی کنه به لزوم اجتنابان؟ مولویت مولای حقیقی قصور دارد؟ یک وقت اون طرف غیر مقدور عقلی است، میگیم خب موضوع حکم عقل فعل اختیاری است و ارتکاب اون طرف غیر مقدور است، عقلا خارج از اختیار است، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت نیست. اما در صورت ثانیه که اون طرف مقدور عقلیست، فقط عرفاً غیر مقدور است یا داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست. یک وقت میگه تکلیف شرعی مستحجن از شامل آن بشود که این رو جواب دادیم، ولی وقتی تکلیف شرعی مستحجن نیست شامل آن بشود، چرا عقلن منجز نشود این تکلیف و داخل در عهده مکلف عقلن نشود؟ چه وجهی داریم؟ پس این فرمایش تمام نیست. نتیجه میگیریم در صورت ثانیه علم اجمالی به تکلیف حقیقتا موجود است و کسانی که قائل به مسلک علیت هند مثل محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم، این علم اجمالی را نمی توانند منجز ندانند. پس این که مرحوم آقای حکیم با این بیان خواسته انکار کنه منجزیت این علم اجمالی را، و یا محقق عراقی در جایی که عرفاً غیر مقدور هست، اون طرف خارج از محل ابتلا، خواسته بگه این علم اجمالی منجز نیست، نخیر، این مطلب ناصحیحی است. بعد از این که خطاب تکلیف شامل اون طرف خارج از محل ابتلا می شود ولو غیر مقدور است عرفاً، اما چون عقلاً مقدوره هیچ محذوری ندارد که خطاب تکلیف شامل آن بشود، امکان ارتکابش است. ولو عرفاً ارتکاب آن بسیار مشکل است و یا داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست و نباشد، شمول اطلاق تکلیف نسبت به آن هیچ استهجان ندارد جعلن و روحن، و این انحلال حکمی هم که وجهی نداشت، پس این علم اجمالی در صورت ثانیه طبق مسلک علیت قطعاً منجزه و باید از این طرف داخل در محل ابتلا اجتناب کنی. اما بنابر مسلک اقتضا که معتقدن اصل بلا معارض اگر جاری شد در یک طرف، علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه. طبق مسلک اقتضا وجوهی ذکر میشه برای جریان اصل بلا معارض در این طرف داخل در محل ابتلا. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای صدر در بحوث مطرح میکنه. ایشون میگه که موضوع حکم ظاهری جایی است که بین حفظ غرض لزومی مولا و حفظ غرض ترخیصی مولا تداهم باشه. اینو توضیح بدم. مکلف وقتی شک میکنه که این فعل حرام است یا حلال، یعنی غرض تحریمی مولا اگر حرام باشه با غرض ترخیصی مولا اگر حلال باشه مشتبه شده، و مکلف شک دارد که در اینجا مولا غرض تحریمی دارد و یا غرض ترخیصی دارد. مولا اگر بخواد در فرض شک حفظ کند غرض لزومی تحریمیش را، جعل وجوب احتیاط میکنه، میگه احتت لدینک قف اند شبهه. غرض ترخیصی در مقام تزاحم حفظی فدا شد، فدای حفظ غرض تحریمی مشکوک شد. و اگر بخواهد حفظ کند غرض ترخیصی را، میگه که کل شیء لک حلال، غرض ترخیصی مشکوک حفظ شد. اگر واقعا این فعل حلال است، حفظ شد این غرض ترخیصی و مولا این فعل رو حلال بالفعل کرد بر مکلف. پس یا باید مولا وجوب احتیاط رو جلب کنه در این فعل، حفظ شده غرض تحریمی مشکوک، و یا اصالت الحل جلب کنه که حفظ شده غرض ترخیصی مشکوک. اما هر دو غرض قابل حفظ نیستند، چون یا باید جعل وجوب احتیاط بشود که اگر غرض ترخیصی باشد او فدا می شود و حفظ نمی شود، و یا باید جعل اصالت الحل کند که اگر غرض واقعی تحریمی است او فدا می شود و حفظ نمی شود. به این میگن تزاحم حفظی، یعنی حفظ هر دو غرض ممکن نیست. مرحوم آقای صدر فرموده مورد حکم ظاهری جایی است که تزاحم حفظی است، یعنی غرض تحریمی مولا با غرض ترخیصیش مشتبه شده و حفظ هر دو غرض در فرض شک ممکن نیست، یکی از این دو را مولا حفظ می کند و دیگری را در مقام تزاحم حفظی فدا می کند. ایشون فرموده در طرفی که خارج از محل ابتلاء عقلا بخواهیم حساب کنیم، بله تزاحم حفظی هست، اما عرفا تزاحم حفظی نیست. چرا؟ برای اینکه عادتا اون غرض تحریمی واقعی مولا محفوظه، تضمین شده است حفظ آن، چون عادتا مکلف مرتکب آن نمیشه. ولذا اینجور نیست که بگیم آقا امر دائر است بین حفظ غرض تحریمی و حفظ غرض ترخیصی. غرض تحریمی در اون طرف خارج از محل ابتلا اگر باشه عادتا منحفظ هست، مضمون الحفظ هست عادتا و عرفا، ولذا مورد حکم ظاهری نیست، چون مورد حکم ظاهری موردی است که تزاحم حفظی باشد. عرفا اینجا در این طرف خارج از محل ابتلا تزاحم حفظی نیست، ولذا دلیل اصل در اون طرف خارج از محل ابتلا موضوع نداره عرفا، ولذا جاری میشه در این طرف داخل در محل ابتلا بلا معارضن. این فرمایش مرحوم آقای صدر ناتمامه. آقا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، جایی که امکان ارتکاب مشکوک الحرمه هست مولا میتونه ترخیص ظاهری بده در ارتکاب، چه وجهی داره انصراف داشته باشه؟ کل شأن لک حلال از این طرف خارج از محل ابتلا. بعد از امکان ارتکابان، یا سیدنا، امکان جعل وجوب احتیاط بود یا نبود؟ شارع میتونه بگه یجب علیک الاحتیاط بالاجتناب عن ذلک الاناء فی المکان البعید. شما که گفتین میتونه و درستم گفتی. حالا برای اینکه بگه من جعل وجوب احتیاط نکردم، امر به احتیاط به اجتناب از اون اناء در مکان بعید نکردم، قاعده حل جعل کرده که ما شرعاً و ظاهراً مرخص باشیم در ارتکاب اون اناء در مکان بعید اگر خواستیم مرتکب بشیم. چه وجهی داره انصراف داشته باشه قاعده حل از اون فرضی که عقلاً مقدور است؟ مشکوک الحرمت، شاره میگه کل شأن لک حلال حتی تعرف انه حرام، مخصوصا اگر عرفا هم مقدور باشه. فقط داعی نوعی به ارتکاب آن نیست. اینجا دیگه خیلی سخت برای ما قبول این مطلب. آقا یک اناییست، یک آبیست بدبو که هیچ داعی نوعی به شرب آن نیست. حالا آب رو نگیم تا بگید خب ممکنه کسی بگه من با این آب وضو میگیرم، اثر جواز وضو. نه، یک مایعی، یک شربتی، شربتی است که صاحبش درست کرده رو دستش مونده، بدبو و بدمزه و داعی نوعی نیست به شربا. علم اجمالی پیدا کردیم یا اون شربت ندست شده یا این شربتی که آدم هرچی میخوره سیر نمیشه. شما میگید چون داعی نوعی به شرب اون شربت بدبو و بدمزه نیست، انصراف داره کل شأن لک حلال. چه وجهی داره؟ شارع میتونست بگه یجب الاحتیاط یا نمیتونست بگه؟ قطعا میتونه بگه. حالا میخواد بگه کل شأن لک حلال، بر تو احتیاط رو واجب نکردم، پس قاعده حل در این شربت بدبو و بدمزه موضوع داره، معارضه میکنه با قاعده حل در اون شربت دیگر که لذیذ هست، پس این وجه تمام نیست. وجه دوم، وجه دوم رو مرحوم آقای صدر در بحوث فقه مطرح کرده. ایشون در اونجا داره که ما نسبت به ثبوت تکلیف واقعی در طرف خارج از محل ابتلا گفتیم مصححان اثر استنادی است. شارع میگه لا تشرب النجس شامل این آب بدبو و بدمزه میشه. اثرش چیه؟ اثرش اینه بعد از این که این رو نمیخوریم به دو داعی نمیخوریم، یه دایی این که بدمون میاد، یه دایی من این که اگرم بدمون نمیاد چون خدا گفته این نجسه و نخور ما نمیخوریم. اینجور گفتن، گفتن مصحح شمول تکلیف نسبت به این طرف خارج از محل ابتلاء در صورت ثانیه مصحح اثر استنادی. ایشون میگه خب در ثبوت ترخیص که دیگه بحث اثر استنادی نیست، ترخیص که دیگه اثر استنادی نداره، ترخیص اونم ظاهری، ترخیص ظاهری فقط یک اثر داره، اثرش رفع من از ارتکاب هست. خب دیگه اون مصححه که در شمول خطاب تکلیف نسبت به این طرف خارج از محل ابتلا بود که اثر استنادی بود، در ترخیص ظاهری نیست. پس موضوع نداره ترخیص ظاهری در این طرف خارج از محل ابتلا جاری میشه. اصل عملی ترخیصی در اون طرف داخل در محل ابتلا بلا معارض. جواب فرمایش ایشون اینه آقا ما گفتیم تنها مصحح اثر استنادی نیست. وقتی یک فعلی مقدور بود، وقتی شرب این مایع نجس بدبو و بدمزه مقدور مکلف است عقلا، شارب یاد ترخیص ظاهری بده در ارتکاب آن، مثل اینکه منع ظاهری بکنه از ارتکاب آن، چه لغویتی داره؟ شما میگید لغویت داره، اثر نداره. اثر کل شاین لکه علال اینه که اگر کسی برخلاف داعی نوعی خواست این شربت بدبو و بدمزه رو بخوره، مرخص الان باشه. پس این وقت دوم هم تمام نیست. قاعده هل در این طرف خارج از محل ابتلا معارضه میکنه با قاعده هل در اون طرف داخل در محل ابتلا. وجه سوم، وجه سوم وجهی است که مرحوم استاد هم در دوره ای که ما خدمتشون بودیم مطرح میکردن. بعد دیدم که در شرح عروه عدول کردند و قائل به منجزیت علم اجمالی شدند در صورت ثانیه مثال خویی. اون وجه که در اصول ذکر میکردن و مرحوم آقای سردم در بحوث فقه ذکر کرده اینه، گفتن آقا رفع ما لا یعلمون، کار به سایر اصول عملیه نداریم. رفع ما لا یعلمون، این ظاهر در رفع امر ثقیله. اجتناب از اون ظرف در مکان بعید، اجتناب از اون مایع در مکان بعید که ثقیل نیست بر مکلف، مطابق با طبعه. وقتی مطابق با طبع بود ثقیل نبود، رفع ما لا یعلمون نمیگیرتش. و رفع ما لا یعلمون این طرف داخل در محل ابتلا رو میگیره بلا مار. جواب اینه، اولا رفع ما لا یعلمون رفع ثقل تشریعی میکنه. اگه شما احتمال بدید یک فعل بسیار خفیف المعونه واجب باشه، هیچ ثقلی نداره فعلش، رفع ما لا یعلمون شاملش نمیشه چون فعل فعل ثقیلی نیست. یکی میگه مخلصیم، شما در جواب بگید ما هم، رد تحیت بکنید، این خیلی ثقیله. نفس نفس میزنی، بعدش بعد از دیگه یکی به شما گفت مخلصیم، شما بگید چاکریم، ثقیل نیست. اما رفع ما لا یعلمون میگه آقا وجوب این امر، وجوب این فعل ثقل تشریعی داره. رفع ما لا یعلمون وجوب اجتناب از این اناء در مکان بعید، ثقل تشریعی داره، بالاخره تکلیفیه، ولو تکلیف ظاهری وجوب احتیاط، یا تکلیف واقعی وجوب واقعی اجتناب از آن. خب رو فهم آلا علمون این ثقل تشریعی رو بر میداره، چه انصرافی داره رو فهم آلا علمون از این طرف خارج از محل ابتلا بعد از اینکه مقدور است عقلا و لذار رفع مالا علمون در او هم جاری تعارض میکنه با رفع مالا علمون در این طرف دیگر که داخل در محل ابتلاء. ثانیا چرا ثقل تشریعی نداره؟ مخصوصا اطلاق رفع مالا علمون میخواد اینو بگیره. مولا که در خصوص این نیومد بگه رفع مالا علمون، این مرتبه ای ولو مرتبه ضعیفه ای از ثقل تشریعی درش هست دیگه. آقا بالاخره تکلیفه دیگه، تکلیف یعنی ثقل تشریعی. ثانیا آقا شما براءت از این طرف داخل در محل ابتلا رو که جاری میکنید به عنوان خطاب مختص دیگه، و الا در این وجه میگید قاعده هل در تو طرف جاری میشه. این وجه اخیر فقط گیر داده به براءت شرعیه، میخواد براءت شرعیه رو خطاب مختص بکنه در این طرف داخل در محل ابتلا. آقا گاهی اون طرف خارج از محل ابتلا هم خطاب مختص داره برای خودش، مثل اینکه من علم اجباری دارم یا اون آب خارج از محل ابتلا نجسه یا این آب داخل در محل ابتلا غصبیه. خون آب خارج از محل ابتلا خطاب مختص اصالت و طهارت داره دیگه، اونم خطاب مختص داره و این براءت از حرمت این طرف داخل در محل ابتلا، اینم خطاب مختص این طرف میشه. هر کدام از دو طرف خطاب مختص دارن، میشن متعارض. پس این وجه هم تمام نیست، باقی میماند دو وجه دیگر که انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.